بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم معذر شما عزیزان. بحث ما بیان دیدگاه های مربوط به حکمرانی در اسلام بود. در جلسات گذشته در محضر قرآن کریم بودیم، مباحثی رو از منظر قرآن کریم با هم به گفتگو نشستیم. در این جلسه مباحثی رو از نهج البلاغه خواهیم داشت. همطور که مستحضر هستید، نامه 53 نهج البلاغه فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر هست و ما میتونیم بگیم که این نامه 53 سیمای حکمرانی در اسلام از منظر امیرالمومنین علی علیه السلام هست که مکتوب هم شده و با این نگاه هم نوشته شده، لذا از این جهت فوق‌العاده مهم هست. مالک اشتر رو هم که میشناسید، از شخصیت‌های نامدار صدر اسلام، سپهسالار لشکر امیرالمؤمنین علی علیه السلام، وقتی که جناب محمد ابن ابی بکر که از سوی امیرالمومنین علی علیه السلام بر مصر حکومت میکرد، اونجا با توطئه هایی که از جانب امویان صورت گرفت، از جانب معاویه و امراس صورت گرفت، اونجا دچار مشکل شد و مصر در خطر قرار گرفت. امیرالمومنین علی علیه السلام مالک اشتر رو مأمور مصر کرد، یعنی قرار شد که جناب مالک اشتر بره به عنوان فرماندار در مصر و اونجا رو از محمد ابن ابی بکر تحویل بگیره و حکمرانی در مصر رو بر عهده بگیره. مصر که امروز یک کشور هست، اون زمان یکی از استانهای دولت اسلامی محسوب می شد. البته مالک اشتر هیچگاه به مصر نرسید. دلیلش هم این بود که در مسیر توسط نیروهای معاویه ترور شد و با زهر مسموم و اون شربت مسموم عسلی که به جناب مالک اشتر دادن، ایشون مسموم شد و به شهادت رسید. اما این سند برای ما باقی مونده. من سعی خواهم کرد که بر بخش هایی از این سند تاکید بیشتری داشته باشم. البته بحث مفصله. من قبلا این سند رو تدریس کردم، اون هم فایل های صوتیش در شبکه های اجتماعی که به نام من هست اونجا وجود داره. اینجا سعی میکنیم از همین منظر حکمرانی به بعضی از مباحث اشاره بکنیم. خب این سند از اینجا شروع میشه. اسم درستش هم همینه که بگیم فرمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر. این تعبیر عهدنامه که در فارسی مشهور شده تعبیر دقیقی نیست. من بد نیست که همین در آغاز هم این رو اشاره بکنم که اگر علاقمند بودید که بحث حکمرانی رو از منظر نهج البلاغه بیشتر پیگیری بکنید، حتماً به این کتاب سجلدی فرمایشات مقام معظم رهبری حفظه الله مراجعه بفرمایید. سجلد هست و فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدارهایی که با هیئت دولت‌ها داشتن به طور کلی در ماه‌های مبارک رمضان. البته بخشی هم مباحثی هست که قبل از انقلاب داشتن. این خیلی کار ارزشمندیه، این سه جلد مباحث حضرت آقا که در محور فرمایشاتشون بخش‌هایی از نهج البلاغه بوده، مخصوصاً بخش‌هایی از همین فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر بوده. این خیلی جالبه، اگر تا حالا مطالعه نکردید خب خوبه که مطالعه بفرمایید. در اونجا همین نکته رو مقام معظم رهبری متذکر شدن که این اصطلاح عهدنامه که در فارسی مشهوره اصطلاح دقیقی نیست و بهتر اینه که ما بگیم فرمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر. در همین مقدمه بعد از بسم الله الرحمن الرحیم حضرت نوشتن که هازا، یعنی این دستورالعمل، این متن، ما امر بهی عبدالله علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر فی عهده الیه هینا والله مصر. این نامه، این متن، این سند، این مکتوب، ما امر بهی، چیزی است که امر کرده است به او، یعنی به مضامین این نامه، بنده خدا علی امیر مؤمنان، مالک فرزند حارث اشتر رو، فی عهده الیه هینا والله مصر، در زمانی که او رو به عنوان فرمانروای مصر برگزید. خب اولین مطلبی که در تلیعه این فرمان آمده وظایف اصلی حکمرانان هست، وظایف اصلی حکومت ها هست. 4 تا وظیفه رو حضرت برای یک دولت برشمردن. البته عرض کردم این دولت محلی محسوب می شده، یک استان محسوب می شده، ولی خب خودش مملکت بزرگی بوده و جناب مالک هم که اونجا می رفته با اختیارات تام رفته، یعنی هم استاندار هم فرمانده امور نظامی و انتظامی هست، همه این اختیارات رو جناب مالک داشته. حضرت 4 محور رو به عنوان وظایف ایشون ذکر میکنه: جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عمارت بلادها. این شماره ها رو من گذاشتم البته، ولی خب 4 مورد دیگه. نکته اول جبایت خراجها، یعنی اینکه شما اونجا میری اولین کارت اینه که خراج اونجا رو جمع میکنی. خراج یه نوع مالیات بوده دیگه، حالا وارد مباحث لغوی نمیشیم، ولی به طور کلی منظور اینه که دولت هزینه داره. هزینه رو شما چگونه باید تأمین کنی؟ هر دولتی هزینه هایی داره برای کارهایی که میخواد انجام بده، که حالا در ادامه اون کارها ذکر شده. اولین مسئله در بحث حکمرانی اینه که شما هزینه ها رو از کجا جمع میکنی. اینجا حضرت به جناب مالک اشتر فرمودن که شما هزینه ها رو از محل خراج جمع آوری میکنی، پس این درآمدی برای دولت میشه. حالا این درآمد صرف چه اموری باید بشه؟ صرف 3 کار باید بشه. و جهاد عدوها، شما با دشمنان مصر و دشمنان مردم مصر و دولت اسلامی باید جهاد بکنی. اگر خاطر شریفتون باشه ما در مباحث امروز هم در بحث نظریه های دولت، همه نظریه های دولت وظیفه ذاتی دولت رو تأمین امنیت میدانند. خب اینجا هم بعد از بحث جمع‌آوری مالیات و خراج و تأمین هزینه های فعالیت های دولت، حضرت اولین مأموریت دولت رو پس از جمع‌آوری مالیات و پس از تأمین هزینه ها برقراری امنیت اعلام کرده. جهاد عدوها، یعنی اینکه داری مصر میری بدان که مصر دشمنانی داره. این دشمنان اومدن اوضاع اونجا رو آشفته کردن، تو باید بری با اینها جهاد بکنی، امنیت رو برای مردم برقرار بکنی. جهاد عدوها، از دشمنان اینا رو باید شناسایی کنی و مردم رو فرماندهی کنی بری به جنگ اینها. پس بعد از جمع هزینه ها که یک امر مقدماتی هست، بحث وظایف اصلی شروع شد که جهاد عدوها باز مهمترین وظیفه است و در سرلوحه این وظایف. بعد فرمودن واستصلاح اهلها، بحث تعلیم و تربیت رو مطرح فرمودند. اهل یعنی شهروندان، شهروندان مصر رو باید براشون برنامه ریزی بکنی که اینها از نظر فرهنگی، مذهبی، دینی، ادب اینها اصلاح بشن. پس وظیفه دیگر حکومت میشه مسئله اخلاق و تعلیم و تربیت و مسائل فرهنگی و مباحثی که ما در حوزه مباحث انسانسازی اینها رو مطرح میکنیم. پس اخلاق شهروندان، فرهنگ شهروندان، ادب شهروندان، ارتقا و رشد فرهنگی، مذهبی و دینی شهروندان هم میشه جزء وظایف اصلی دولت اسلامی. و آخرین مورد و امارت بلادها، بحث عمران و آباد کردن شهرهای مصر، یعنی تو اونجا که میری موظفی که به امر مربوط به پیشرفت و توسعه شهرها بپردازی. خب اگه اینها رو بخواهیم با اصطلاحات جدیدتر بگیم، یعنی شما اونجا میری امنیت برقرار میکنی، با امنیت به ثبات سیاسی میرسی، ثبات و تعادل سیاسی. میری اونجا فرهنگ رو ارتقا میدی، شهروندان رو رشد میدی، به تعالی فرهنگی و مذهبی میرسید. میری اونجا پیشرفت ایجاد میکنی، میگیم به توسعه اقتصادی میرسید. پس در ارتباط با اقتصاد پیشرفت و آبادانی، در ارتباط با فرهنگ ارتقا و تعالی فرهنگی، در ارتباط با حوزه سیاست و امنیت مبارزه با دشمنان. این شد وظایف اصلی حکمرانان از نگاه امیرالمومنین علی علیه السلام. اما زیر مجموعه های اینها چیه؟ در متن فرمان آمده، یعنی در متن انشاءالله، البته امروز نمیرسیم ولی جلسه بعد و جلسات بعدی همین وظایف ریز شده، عملیاتی شده و شاخص بندی شده، انشاءالله اونها رو در جای خودش خواهیم گفت. اما چه کسی میتونه این وظایف رو به درستی انجام بده؟ کسی که خودش رو ساخته باشه و کسی که تونسته باشه رابطه خودش رو با خدا و بعد با مردم به شکل درستی تنظیم بکنه. لذا من اینجا تیتر زدم ویژگی های حکمرانان به لحاظ شخصی، اینجا مواردی رو ذکر میکنیم، بعد در همینجا میرسه به بحث لزوم توجه به افکار عمومی و از این بحث عبور میکنه به روابط با مردم، ویژگی های اخلاقی حکمرانان در ارتباط با مردم. پس در مقدمه بعد از اینکه به وظایف اصلی جناب مالک اشتر اشاره میکنه به عنوان فرمان روا و حکمران مصر، میاد و میگه که تو اگر چگونه باشی میتوانی به مردم خدمت بکنی. ازا میفرماید که امرهو به تقوالله. نکته اول خیلی این مهمه ها، یعنی بعد از وظایف میری این چهار تا کار رو اونجا انجام میدی، حالا برای اینکه این چهار تا کار رو انجام بدی امره به تقوی الله، باید تقوای الهی داشته باشی. عنایت بفرمایید، مفهوم تقوا در اسلام فوق العاده مهمه. در قرآن کریم بعید میدانم شما صفحه ای رو بخوانید که کلمه تقوا درش نیامده باشه، جز کلمات و واژه های پرتکرار هست. در نهج البلاغه همینطور خیلی واژه تقوا تکرار شده. تقوا یعنی چی؟ ما معمولا تقوا رو به شکل سلبی معنا میکنیم، میگیم تقوا یعنی پرهیز، پرهیزکاری، پرهیزگاری، بله، یعنی شما همش باید پرهیز بکنی. در حالی که به تعبیر استاد شهید مطهری رحمت الله علیه، تقوا علاوه بر بُعد سلبی بُعد ایجابی هم داره، یعنی از یه چیزهایی ما باید اجتناب کنیم، پرهیز کنیم و یه کارهایی رو باید انجام بدیم. خب تقوا الله یعنی چی؟ امره به تقوا الله. من تقوا رو براتون معنا کنم بعد میگم که تقوا الله یعنی چی. خوب عنایت بفرمایید، تقوا وقتی ما معناش رو میتونیم بفهمیم که با این، به این توضیح من توجه بفرمایید، ما انسان ها از خودمون صیانت میکنیم، یعنی اگر کسی ما رو مورد تهدید قرار بده، بخواد به ما حمله ای بکنه، مشتی مثلا سمت ما دراز بشه، به طور طبیعی واکنش نشون میدیم، یعنی نمیگذاریم که اون مشت به ما اصابت بکنه. مثلا حتی شما خودتون انگشتتون رو الان به سمت چشمتون ببرید، چشم رو میبندید، یعنی چشم به طور طبیعی از خودش واکنش نشون میده، پلک ها میاد بسته میشه برای اینکه به چشم آسیبی وارد نشه. پس انسان نسبت به تهدیدات حساسه، از خودش حفاظت میکنه. تهدیدات دو گونه است، گاهی ما به سمت تهدید میریم، مثلا در جنگ شرکت میکنیم، خب ممکنه گلوله‌ای بیاد به ما اصابت بکنه، شمشیری به ما اصابت بکنه، اینجا سعی میکنیم یه سپری برای خودمون جلو خودمون بگیریم و شمشیر به ما نخوره. مثلا تقوا وقایه، وقایه یعنی حفاظت، یعنی این سپر. گاهی هم تهدید به سمت ما میاد، اصلا ما نرفتیم به سمت تهدید، تهدید به سمت ما میاد. حالا اینها دو جوره، گاهی درونیه گاهی بیرونیه. تهدید درونی مثل وسوسه های شیطانی و ابلیسیه، این که انسان وسوسه می شود که گناه بکنه، وسوسه بشه که اموال مردم رو تصاحب بکنه، وسوسه بشه که نمیدونم رشوه بگیره، دروغ بگه، غیبت بکنه، تهمت بزنه. خب اینجا ما میگیم فرد تقوا نداره. چرا؟ یعنی از خودش حفاظت نکرد در برابر وسوسه های شیطان. تقوا اینه، اگه کسی تقوا داشته باشه یعنی نمیگذاره شیطان بهش نزدیک بشه، اگر هم نزدیک شد نمیگذاره که وسوسش بکنه، اگر هم وسوسش کرد به این وسوسه ها گوش نمیده. گاهی هم تهدیدات بیرونیه، یک کسی به شخص ما یا کشور ما حمله میکنه، ما میخواییم جلوی او رو بگیریم، این تقوای بیرونیه، یعنی ما از خودمون حفاظت میکنیم در برابر دشمنان، نمیگذاریم اونها به ما صدمه و آسیبی بزنند. خب حالا تقوا الله یعنی چی؟ تقوا الله یعنی با اجرای دستورات خدا از خودتون حفاظت بکنید. پس تقوا یعنی حفاظت از خود. خب ما چطوری از خودمون حفاظت کنیم؟ با انجام دستورات خدا، اوامر و نواهی خدا رو باید آویزه گوش خودمون قرار بدیم. پس فهمیدیم معنای تقوا الله چگونه هست، از خودتون حفاظت کنید، امره به تقوا الله، او را فرمان داده است، امر کرده است مالک را به تقوای الهی، به اینکه خودش رو با اجرای اوامر و نواهی الهی حفاظت بکنه. و ایثار طاعته، این توضیح همون تقوی اللهه. این جملات بعدی که آمده توضیح همین جمله اوله. ایثار طاعتی، اگه کسی تقوا داشت چیکار میکنه؟ طاعت خدا رو مقدم میکنه بر خودش، یعنی میگه سمعنا و اطعنا، خدایا هر چه تو گفتی. ایثار یعنی مقدم کردن، این که میگن فلانی ایثار کرد یعنی از خودش گذشت، دیگری رو بر خودش مقدم کرد، با اینکه خودش مثلا به این غذا احتیاج داشت اون رو داد به دیگری، با اینکه خودش به این مثلا وام احتیاج داشت ولی اون رو داد به دیگری. پس ایثار یعنی مقدم کردن. ایثار طاعتهی یعنی شاخص حکمران الهی اینه که طاعت خدا رو مقدم میکند بر طاعت دیگران، حتی بر طاعت هوای نفس خودش اطاعت خدا رو مقدم میکنه. عزیزان من، اینا خیلی شاخصهای مهمیه ها. یعنی شما در نظر بگیرید که اگر حکمرانان ما فقط همین یه دونه شاخص رو عمل کنن، همه بگن ما هرچه خدا گفته، ما میخواییم مطیع خدا باشیم دیگه، چون این کسی دروغ نمیگه، وعده دروغ هم نمیده، رشوه نمیده، رشوه هم نمیگیره، غیبت نمیکنه، غیبت هم گوش نمیده، حقوق مردم رو نمیخوره، حقوق مردم رو ضایع هم نمیکنه، اجازه هم نمیده که کسانی که تحت امرش هستن حقوق مردم رو ضایع بکنند، اسراف نمیکنه، ریخت و پاش نمیکنه، کار غیر اولویت دار رو انجام نمیده، بودجه ها رو تلف نمیکنه. خیلی، یعنی همه چی فقط همین یه دونه شاخص، ایثار طاعتی. حکمران الهی کسیه که دستور خدا رو، اطاعت خدا رو بر همه دستورهای دیگر مقدم میکنند. پس ما حرف خوب زیاد داریم، مطالب برامون روشنه، بحث عمله که حالا چقدر داریم عمل میکنیم. باز توضیح بیشتری میده، عرض کردم هر کدوم اینها توضیح قبلیه. و تباع ما امر بهی فی کتابه، علی به مالک دستور میدهد که تو تبعیت بکن، پیروی بکن از اون چه خدا به اون چیز امر کرده است در قرآن کریم، فی کتابهی در کتابش، یعنی در قرآن کریم. خب یعنی تو قرآن رو باید بلد باشی، قرآن رو باید بخونی، به مطالب قرآن باید اشراف داشته باشی. حالا باز شما اینجا ببینید که ما وضعمون چگونه است، یعنی چه مقدار از حکمرانان ما، مسئولین ما در لایه ها و سطوح مختلف با قرآن کریم مانوسیم، آشنا هستیم، و چقدر به دستورات خدای متعال که در قرآن کریم آمده عمل میکنیم. این خودش معناش اینه دیگه، لازمش اینه که یعنی ما باید همه کسانی که در مسندهای حکمرانی قرار میگیرن از سطوح پایین تا بالا، اینا باید قرآن بلد باشن، معنیش هم بفهمن، مزامینش رو هم مسلط باشن. حالا قرآن چه بخشهایی داره؟ میفرماید من فرائضهی، فرائض یعنی واجبات، چه چیزایی رو خدا در قرآن واجب کرده، و سننهی، و چه سنتهایی رو خدای متعال در قرآن ذکر کرده، التی لا یسعد احد الا باتباعها، فرائض و سنتهایی که هیچ کس به سعادت نمی رسد جز با تبعیت از اون فرائض و سنن، ولا یشقا الا مع جهودها و اضاعتها، و هیچ کس به شقاوت و بدبختی نمی رسد مگر با انکار اون فرائض و سنن و ضایع کردن اون فرائض و سنن. بعضی وقتا افراد انکار نمی کنن، اما یک برخوردی می کنن با دستورات خدای متعال که اونا رو ضایع می کنن. و این خیلی عجیبه ها، که شما مثلا تو بعضی جاها میری میبینی که بدترین محل ساختمون رو گذاشته مثلا برای نماز خوندن، یه گوشه پله، یه جای پرتی، یا میری مثلا نامناسب ترین فرش خودش رو انداخته تو نمازخونه مثلا، یعنی ضایع کرده اون دستور خدا رو که باید رو سرش میگذاشت، ضایع کرده. یا مثلا میخواد امر به معروف کنه، این رو ضایع میکنه، مثلا یک مدلی عمل میکنه که اگر طرف یه رغبتی هم داشت به دین دیگه اونم از بین بره. و ان ینصر الله سبحانه بقلبه و یده، علی علیه السلام مالک اشتر رو داره دستور میده که یاری کند خدا را، سبحانه و پاک منزه است خدای متعال، خدایی رو که پاک و منزهه، هم به قلبش یاری بکنه، هم به دستش و هم لسانش، زبانش. یعنی چی خدا رو یاری کنه؟ یعنی دین خدا رو یاری کنه. خوب نهت بفرمید، خدا رو یاری کنه یعنی دین خدا رو یاری بکنه. پس جز اولین شرایط حاکم اسلامی، حکمرانان اسلامی، ماموران دولت اسلامی اینه که دین خدا رو با قلبشون، با دستشون، با زبانشون یاری بکنن. خب زبان همین صحبت کردن دیگه، دست کارایی که میکنه، این اگه درست کار بکنه، آدم درست کاری باشه، این خود این یاری دین خداست دیگه. اگه حتی با قلب، یعنی چی؟ یعنی واقعا معتقد باشه دیگه، از ته دل در مسیر نصرت دین الهی قدم برداره. فَإِنَّهُ جَلَّ اسْمُهُ قَدْ تَكَفَّلَ بِنَصْرِ مَنْ نَصَرَهُ وَإِعْزَازِ مَنْ أَعَزَّهُ، خدا که نامش بلند مرتبه باد، خودش متکفل شده که من کسی که یاریم کند یاری میکنم، و کسی که مرا عزیز بدارد من او رو عزیز خواهم داشت. و امره او ان یکسر نفسه او عند الشهوات، جناب مالک فرمان دیگه اینه که اگر نفست تو رو خواست ببره دنبال هوا و هوس، این ور اون ور، اینو میخوام اونو میخوام، بله، اینو بشکنی، جلوشو بگیری، جلوی خواسته های نابجای نفس رو بگیری. و یزعها اندل جمحات، هرگاه نفست سرکشی کرد اون رو، لجامش رو بکشی، افسارش رو بکشی. فا ان النفس امارتون بسو الا ما رحم الله، نفس ما یه خاصیتی داره که اگه رهاش کنی تو رو میبره دنبال بدیها، تو رو امر میکنه به بدیها. الا ما رحم الله، مگه اینکه خدا رحم کنه و انسان بیاد اوامر و نواهی الهی بیفته و بتونه افسار نفس خودش رو بکشه. ثم اعلم یا مالک، اینجا یک نکته ای رو حضرت توجه میده که من تیترش رو گذاشتم لزوم توجه به افکار عمومی. حالا متن رو میخونم بعد یکم مطلب واضح تر میشه. ثم اعلم یا مالک، سپس، یعنی حالا بعد از این نکات اخلاقی که گفتم، بدان ای مالک، انی قد وجهت که الى بلاد قد جرت علیها دول قبلک من عدل و جورن، من تو را به سرزمین هایی و به کشوری و به منطقه‌ای دارم میفرستم که پیش از تو هم اونجا دولت ها و فرمان روایانی بودند، بعضی ها عادل بودند، بعضی ها جائر بودند. پس از نظر امیرالمومنین علی علیه السلام ما دو نوع حکمرانی داریم، حکمرانی مبتنی بر عدل و حکمرانی مبتنی بر جور. جناب مالک حواست باشه، پیش از تو مصر دولت‌هایی داشته، حکومت‌هایی داشته، فرمان روایانی داشته، حکمرانی‌هایی داشته که بعضی هاشون عادل بودند، به عدالت عمل می‌کردند، بعضی ها به جور. و ان الناس ينظرون من امورك في مثل ما كنت تنظر فيه من امور الولات قبلك. ناس یعنی مردم، مردم نگاه میکنن که تو چی کار میکنی، همونطوری که تو نگاه میکنی که حاکمان قبلی چی کار کردند. چطور؟ ما وقتی خودمون یه جایی قدرت رو به دست میگیریم درباره گذشتگان قضاوت میکنیم، مردم هم نگاه میکنند ببینن ما چی کار میکنیم، درباره ما قضاوت میکنند. و یقولون فیک ما کنت تقول فیه، درباره تو چیزهایی رو میگن که تو درباره گذشتگان خودت میگی. تو مثلا چطور میگی؟ فلان دولت مثلا خوب عمل کرده است، اون یکی دولت بد عمل کرده است. مردم هم همینه، راجب تو میگن آفرین خوب عمل کرد، یا میگن که نه چقدر بد عمل کرد. بعد حضرت به این ترتیب اثر میده ها، شاید مثال اینجاست، باید بگه این مهمه، حرف مردم مهمه که تو رو چطور قضاوت میکنن، افکار عمومی مهمه. حالا در همین فرمان مواردی میاد که حضرت همیشه در تعارض بین خواص و عوام، عوام رو مقدم میکنه، میگه حکومت باید حواسش به عموم مردم باشه. و انما یستدل علی الصالحین بما یجری الله لهم علی السن عباده. ما چطور بفهمیم یه حاکم، یه حکمران، یک مسئول خوب عمل کرده یا بد عمل کرده؟ میفرماید که فقط و فقط، انما یعنی فقط و فقط استدلال میشود بر کارگزاران صالح و شایسته به اون چه که خدا بر زبان بندگانش جاری می کند درباره آنها. یعنی اگر مردم اکثریت میگن آفرین، معلومه این حاکم خوبیه، این حکمران خوبیه، این استاندار خوبیه، این فرماندار خوبیه، این مدیر کل خوبیه. و اگر نه اکثریت میگن بابا این دیگه کیه، خب این نمیشه دیگه. فلیکن احب الذخائر الیک ذخیرة العمل الصالح، پس جناب مالک باید محبوب ترین اندوخته ها و ذخیره ها در نزد تو ذخیره عمل صالح باشه. این عبارت رو خیلی در فرمایشات مقام معظم رهبری تکرار شده در توصیه به مسئولین، فلیکن احب الذخائر الیک ذخیرة العمل الصالح، تا میتونی عمل صالح ذخیره کن. عمل صالح یعنی چی عزیزان؟ عمل صالح یعنی کار مفید، یعنی کار با بهره‌وری بالا، یعنی تا میتونی به مردم خدمت بکن، تا میتونی فعالیت کن در جامعه، این میشه عمل صالح و برای تو باقی میمونه. مالک هواک، مالک هوای نفس خودت باش. مالک این زیربناست، این که مالک هوای خودت، نفس خودت باش، این که تقوا داشته باش، این زیربناست دیگه. و شح به نفس که اما لا یحل لک، نفس خودت رو مراقبت بکن از اون چه که برای تو حلال نیست. شح چیه؟ شح یعنی خودت رو به سختی نگه دار، تا میتونی خودت رو کنترل کن، چون نفس انسان، انسان رو به شدت میبره به سمت اون تمایلات خودش دیگه. میگه تو جلوی اینو بگیر، بخیل باش نسبت به نفس خودت، نفس خودت رو لجام بزن، اینو محکم نگرش دار، خیلی بخل ببر که هر جا میخواد نره. فإن الشح بنفس الانصاف منها فيما احبت او كرهت، کنترل نفس انصاف دادن انسان نسبت به اون چه که او رو دوست داره یا ازش بدش میاد هست. یعنی تو منصف باشی، نگاه کنی، بررسی کنی، کاری رو که خدا گفته نکن نکنی. خب پس اینجا یه بخش وظایف دولت بود تا اینجا که خوندیم این چهار تا. بعد اومد گفت که وقتی اینا رو درست میتونی انجام بدی که آدم با تقوایی باشی. آدم با تقوا کسیه که دستور خدا رو بر همه دستورات دیگه مقدم میکنه، موحده، خدا رو بر دنیا مقدم میکنه. این با قرآن معنوسه، دستورات خدا در قرآن رو انجام میده، دین خدا رو با قلبش و دستش و زبانش یاری میکنه، در مقابل نفسش محکم وای میسته. حاکم الهی و حاکم عادل کسی که به افکار عمومی توجه داره، حواسش هست مردم چی میگن دربارش، میگن آدم خوبیه یا آدم بدیه. اما ویژگی اخلاقی حکمرانان در ارتباط با مردم، حالا بعد از اینکه تو خودت رو ساختی و آدم با تقوایی بودی و کنترل نفس کردی، حالا میری حکمرانی میکنی دیگه، با مردم ارتباط میگیری. شما از این سند حقوقی، سند حقوق بشری تری نمیتونید پیدا کنید. و اشعر قلبک رحمت للرعیه. اشعر از شعر و شعار و شعور و ایناست دیگه، اینا همریشه هست دیگه. شعر رو شعر میگن به خاطر اون ریزکاری هایی که داره دیگه. اشعر قلبک رحمت للرعیه یعنی از ته دل با تمام وجود نسبت به شهروندان مهربان باش. رعیت یعنی شهروندان. رعیت از نظر اصطلاح امروز ما میگیم شهروندان، اهل هم یعنی شهروندان، یعنی اصطلاحیه که در رابطه بین دولت و مردم میگیم رعیت. والمحبت لهم، نه فقط مهربان باش، دوستشون هم داشته باشه. خیلی جالبه ها، یه وقتی کسی میگه که بله من خیلی به مردم مهربانی میکنم، امام علی علیه السلام یه حرف بالاتری میزنه، میگه والمحبت لهم، نه فقط به مردم مهربان باش بلکه دوستشون بدار. مردم رو باید دوست بداری. ول محبت لهم، از این بالاتر، ول لطف بهه. لطف یعنی چی؟ لطف یعنی کسی که توجه به امور کلان او رو از توجه به امور ریز و جزئی باز نمی‌دارد. حکومت‌ها در معرض این مسئله هستند، مسئولین محترم در معرض این مسئله هستند که گاهی توجه اونها به مسائل کلان ممکنه که باعث بشه از مسائل ریز غافل بشن. میفرماید که تو از مسائل ریز هم نباید غافل بشی. این کسانی که دارن با تو کار میکنن، طرف مریض شد، زن و بچهش دوچار مشکل شد یا نه، خانوادهش چطور شد، ببینید امور ریز. مثلا مردمی که هیچ شغلی ندارن، اینا بر سرشون چی میاد؟ به تک تک شهروندان ها، نگفته به کارمندان خوده، حواستون باشه. و اشعر قلبک رحمت للرعیه، برای همه شهروندان حکومت اسلامی تو باید مهربان باشی، دوستشون داشته باشی و از امور ریز اینها هم با خبر باشی. حالا آیا حکومتی واقعا حتی امروز که این همه ما فناوری های پیشرفته داریم میتونه اینقدر این کارا رو بکنه یا نه که از امور مردم با خبر باشه، بهشون رسیدگی کنه؟ ولا تکونن علیهم سبعا ذاریا تغتنم اکلهم. حیوان درنده مباش که خوردن مردم را غنیمت بدانی. خوردن مردم یعنی چی؟ یعنی اموال مردم دیگه. ببینید بعضی ها بودند شاید الان هم جایی تو دنیا باشن، البته در خود ایران ما بوده، مثلا تو دوره قاجاریه تو تاریخ هم ثبت شده. طرف می اومد یه پولی میداد که فلان ایالت رو بدید به من در ازای این پول. ناصرالدین شاه اون پول رو می گرفت، یک ساله مثلا ولایت فلان رو واگذار می کرد به این شخص، پست ها حراج می شد. بعد این طرف می رفت اونجا سعی می کرد تا عید سال آینده پول بیشتری در بیاره، از مردم بگیره به زور و به هر نحوی که شده، تا سال آینده بتونه یه ایالت ثروتمندتری رو بگیره. یعنی بعضی از افراد به یک پستی میرسند، میخواد حالا به این قدرت رسیده، از قبل این قدرت یه چیزی گیر خودش بیاد، یعنی خدا رو فراموش میکنه، دین رو فراموش میکنه، مردم رو فراموش میکنه، محبت چی؟ رحمت چی؟ لطف چی؟ نه، این میخواد که جیب خودشو پر کنه، مثل یه حیوان درنده میشه که میخواد هرچه میتونه از مردم رو به اصطلاح عامیانه میگن بدوشه. حضرت میفرماد مبادا این گونه باشی، لا تکونن، نه تأکید داره ها، نون تأکید ثقیله هست، لا تکونن علیهم سبعا ذاریا تغتنم اکلهم فانهم سنفان، چون که مردم دو گروه هستند، شهروندان دو گروه هستند، اما اخل لک فی الدین و اما نذیر لک فی الخلق، یا برادر دینی تو هستند یا اینکه مثل تو هستند در آفرینش. اینو چرا گفت؟ چرا این توضیح را آورد؟ برای اینکه ممکن بود که اگه این توضیح رو نمی آورد، ما امروز می گفتیم که خب حضرت این جمله‌ای که فرمودن که مهربان باش نسبت به مردم، منظورشون مؤمنین بوده، مثلا منظورشون شهروندان مسلمان بوده، لذا توضیح میاره که نه، مردم دو گروه هست، یه عده برادر تو هستن در دین، یعنی اونا هم مثل تو مسلمان هست، یه عده مسلمان نیستن، دین دیگه ای داره، اعتقادات دیگه ای داره، اما بالاخره هم نوع توه دیگه، شبیه توست در آفرینش. یفرط منهم الزلل، گاهی از مردم خطا سر میزنه دیگه، و تعرض لهم العلل، یه گناهانی برشون عارض میشه، و یعطا علی ایدیهم فی العمد والخطأ، به عمد یا خطا بالاخره یه اشتباهاتی میکنن، تو حالا باید چیکار کنی؟ فعتهم من عفوک و صفحک، بابا عفوشون بکن، بگذر، نه تنها عفو بکن، صف هم بکن. خیلی جالب، فرق صف با عفو چیه؟ فرق صف با عفو اینه، در عفو تو عفو میکنی ولی این ثبت شده است، جلو چشمت هست، تو دفتر هست، تو کامپیوتر هست که تو این کار رو کردی، من گذشتم از تو. صفحه میگه نه، صفحه بزن، اینو بخشیدی هیچ، اصلا فراموشش کن، اصلا فراموش کن. البته حواستون باشه ها، حالا ما میرسیم در ادامه، منظور حضرت خطاها و جرائم و مجازاتهای مربوط به حق و ناس نیست، یعنی منظوری نیست که طرف خدای نکرده سرقت کرده باشه، حق و ناس رو زیر پا گذاشته باشه، اینجا بگه که خب مردم حالا گاهی دوچار لغزش میشن تو بگذر، نه، منظور مواردیه که در ارتباط با حکومت اتفاق میفته و سازمانی هم نیست، سازمان یافته نیست. حالا یه کسی نمیدونم شما رو هول داد، مثلا حالا شما حاکمی، همین مالکشتر رو ما داریم دیگه، میگن یه کسی تو خیابون بود، کوچه بود، جسارت کرد به جناب ایشون، اما مالک رفت در مسجد که براش دعا بکنه. ببینید یک گناهی از فرد سر میزنه، یه خلاف قانونی سر میزنه، یه اشتباهی سر میزنه که حق کسی هم اونجا زیر پا گذاشته نشده. فاتهم من عفوک و صفحک مثل الذی تحب ان یعطیک الله من عفوه و صفحه، همطور که تو دوست داری که خدا تو رو عفو بکنه و چشم پوشی بکنه، اصلا پاک کنه صفحه ای رو که گناهت درش نوشته شده بود. فانک فوقهم، تو بله قدرت داری، ما فوق مردم مصری، اما و وال الامر علیک فوقک، کسی که تو رو بر مصر فرماندار کرده بالا سر توه، اما والله فوق من والله، خدا بالا سر کسیه که تو رو منصوب کرده، یعنی خدا بالا سر منه، من بالا سر تو هم، تو بالا سر مردمی، باید عفوشون کنی تا میتونی، باید نادیده بگیری. وقد استکفاک امرهم و ابتلاک به، خدا به تو توفیق داده که خدمت بکنی به مردم، امور مردم رو، امور شهروندان رو به تو واگذار کرده و تو رو داره با این مردم آزمایش میکنه. فلا تنسبن نفسک لحرب الله، مواظب باش به جنگ خدا نری. به جنگ خدا رفتن یعنی چی؟ یعنی اگه ظلم کنی به مردم به جنگ خدا رفتی. فانه لا یدی لک بنقمته، تو نمیتونی تحمل عذاب خدا رو بکنی. ولا غنا بک عن عفوه و رحمته، تو از عفو و رحمت خدا بی نیاز نیستی. ولا تندمن علی عفوه، اگه کسی رو بخشیدی پشیمان نشو، بگو عجب کاری کردم، چرا بخشیدمش، نه کار خوبی کردی. ولا تبجهن به عقوبته، بر مجازاتی که به یک نفری کردی شاد مباش، نگو بله من پدرشو در آوردم، اعدامش کردیم، نمیدونم شلاقش دادیم. اینکه یک کسی رو مجازات میکنی شادی نداره، شاد نشو و ناراحت بشی، چرا این کار رو کرد، چرا این مستوجب حد شد، چرا این با خودش این کارا رو داره میکنه. ناراحت باشی از اینکه شهروندانت گرفتار گناهی شدن که عقوبت داشته، زندان داشته، کیفر داشته، زندانیت اضافه شد، شب نباید راحت بگیری بخوابی، باید فکر کن چرا اینجوری شده، چرا این آمار رفت بالا. ولا تسرعن الى بادره وجدت منها مندوحه، اگه میتونی خشمگین نشی خشمگین نشو، میتونی یه توجیهی بکنی کاری رو که راه در رو داشته باشه. میگیم حمل کن فعل برادر مسلمانت را به بهترین وجه، اون رو داره میگه، به خشمی که راه بیرون رفتن از اون وجود داره شتاب مکن، یعنی یه احتمال بده. یعنی در قصه حضرت سلیمان و هدهد یادتون هست، اونجا حضرت فرمود که چطوره منو چی شده که هدهد رو نمیبینم، بعد گفتش که عذابش میکنم یا ذبحش میکنم یا اینکه یه عذر موجهی داره، یعنی یک راهی باز کرد، شاید هم بیاد یه عذر موجهی. بعدم هدهد آمد اتفاقا عذر موجه داشت. حالا اینجا حضرت همینو میگه، اگه یه راهی وجود داره که عصبانی نشی، خب عصبانی نشو. ولا تقولن انی معمر آمر فوتا، هیچگاه نگو که آقا من امیرم، من فرمان روای شما هستم، من دستور میدم باید اطاعت بشوم، از این حرف ها نزن. و این ذالک ادغال فی القلب و منحکت للدین و تقرب من الغیر، اینها موجب فاسد شدن دل میشه، موجب ضعف دین میشه، تو پدر دین رو در میاری با این مدل حرف زدن و اینها زوال قدرت رو به دنبال میاره. و ازا احدث لک ما انت فیه من سلطانک ابهتن او مخیلتن فانظر الى عظم ملک الله فوقک، هر وقت گرفتار غرور شدی، گرفتار خود بزرگ شد، بزرگ بینی شدی، منم که این سمت رو دارم، یه نگاه بکن به عظمت ملک خدا که بالا سر توئه. آقا ببین تو اصلا کی هستی؟ اصلا کره زمین در این عالم هستی چه جایگاهی داره؟ یک نقطه هم دیگه، یه جایی میرسه که حتی در حد نقطه هم کره زمین دیگه به حساب نمیاد. حالا تو یه موجود ضعیف در این کره زمین که خود کره زمین چیزیش نیست. پس یه نگاه به قدرت خدا بکن، بعد حالا برگرد میبینی که وضعت درست شد دیگه. حواس خود بزرگ بینی و کبر بهت نمیزنه. و قدرتی هیمن که علا مالا تقدر علی، نگاه کن ببین خدا چه قدرتی داره. علا مالا تقدر علیه من نفسک فان ذالک یطامن الیک من تماحک، این غرور تو رو از بین میبره. و یکف عنک من غربک، تندی رو ازت میگیره. و یفی و الیک به ما عذب عنک من عقلک، عقل از دست رفته رو بهت بر میگردونه. چرا؟ چون غرور و تکبر و اینا که بیاد، اینا از اوصاف جاهلیه دیگه. جاهلیت که بیاد عقلانیت میره. ایاک و مسامات الله فی عظمته و تشبه به فی جبروته، مواظب باش. یه وقت خودتو شبیه خدا جا نزنی ها، یه کارهایی نکنی که کارهای یعنی مواظب باش تو خدا نیستی، خدایی یه وقت نکنی، فرعون نشی که میگفت انا ربکم الاعلا. فان الله یذل کل جبار، خدا هر حاکم گردن کشی رو ذلیل میکنه. همطور که پهلوی ها، صدام ها، اینا رو دیدید چه بر سرشون آورد. و یهین و کل مختال، خدا هر متکبری رو پست میکنه، اهانت بهش میکنه، بی ارزشش میکنه. بس خیلی مهم. خب حالا هنوز تو مقدمه این سند هستیم. حضرت هی داره توجه میده مالک رو به مردم، حقوق مردم، به بحث عدل، انصاف و حق. انصف الله و انصف الناس من نفسک و من خاصت اهلک. میگه که هم خدا رو، هم مردم رو، هم خدا رو، هم مردم رو، من نفسک یعنی از جانب خودت، و من خاصت اهلک از جانب خواست، قوم خیشات. انصاف بده. و من لک فیه هون من رعیتک، نه فقط قوم و خیشات، بلکه اونایی که بهشون علاقه داری. من لک فیه هون من رعیتک، بعضی از شهروندان هستن باشون قوم و خیش هم نیستی ها، ولی رفقای تو هستن، هوای اونها در دل توه. یعنی میگی که فلانی بیاد جایگاهش بالاتر، از حزب تو هن، از جناح تو هستن. اینا رو بعد مواظب باشی، یا جاده انصاف رو نباید رعایت از دست بدی. این قوم خویش منه مقدم میکنم، اینجا دل خودم میخواد این کار رو میکنم، اینجا رفیقمه باید این کار رو بکنم. اینکه چون فلانی رفیقمه من میارمش اینجا، این انصاف نیست. اینکه فلانی چون قوم خویش منه من میارمش، نه، چون دلم میخواد، نه، اینا همه شیطانیه. باید بینی شایستگی داره یا نداره. نباید بگی دلم میخواد، باید ببینی رضایت خدا چیه، باید ببینی منافع و مصالح مردم چه چیزی رو ایجاب میکنه. بس از ناحیه خودت، از ناحیه اقوامت، از ناحیه دوستانت، خب این ستا انصاف بده نسبت به خدا و مردم. نگاه کن خدا چی گفته، مصالح مردم چیه. در سوره آل عمران داره حبل من الله و حبل من الناس. اگه به شما گفتن مردم سالاری دینی کو، همینه ها، انصف الله و انصف الناس، خدا و مردم رو باید مراعات کنی. به حبل من الله، آیه قرآن، یه چنگ بزن به ریسمان الهی و حبل من الناس، یه چنگ بزن به ریسمان مردم، توده مردم، عموم مردم. فَإِنَّكَ إِلَّا تَفْعَلْ تَظْلِمْ، اگه این مراعات انصاف خدا و مردم رو نکنی ظالم خواهی بود، ستم کردی. و من ظلم عباد الله، این قاعده رو گوش بدید، خیلی چیزه، خیلی تنده. و من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده، هر کسی که ظلم بکند به بندگان خدا، خدا دشمنش خواهد بود به جای بندگان. و من خاصمه الله، و هر کی که خدا دشمنش بشه، ادهز حجته، دیگه همه ابزارهای دفاعیش از بین میبره. و کان لله حربن حتی ینزع و یتو، چون این کسی در جنگ با خدا هست تا دست از ستم برداره و توبه بکنه. مگه دست از توبه، دست از جنگ برداره و الا که و توبه بکنه، و الا که جاش جهنمه دیگه. و لیس شیئون ادعا الى تغییر نعمت الله و تعجیل نعمته من اقامته من اقامت علی ظلم، هیچ چیزی در تغییر نعمت خدا و تعجیل در عقوبت خدا از این ظلم مؤثرتر نیست. به مردم ظلم کرد، حاکمی، حکومتی، استانداری، فرمانداری، هرچه، نعمت خدا میره، عذاب خدا به جاش میاد. فَإِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ دَعْوَةَ الْمُضْطَهَدِينَ، خدا صدای ستم دیدگان رو میشنوه، دعای ستم دیدگان رو میشنوه. و هو للظالمین بالمرصاد، خدا در کمین ستمکاران است. خب چند تا مؤلفه اینجا داشتیم، تجربه مردم، عدل، انصاف، حق. اینجا الان انصاف رو گفتیم و گفت اگه انصاف رو رعایت نکنید ظلمه، ظلم شد نعمت میره، نعمت میاد. حالا حق، ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و اجمعها لرضا الرعیه، اینا همه شاخصهای حکمرانی اسلامیه ها. هر فراز این سند یه شاخصه، دنبال شاخص حکمرانی اسلامی اگه میگردید همین هست. باید محبوب ترین امور نزد تو میانه ترینشان در حق باید باشه، یعنی باید به حق ملازم باشی. نگاه کن حق چیه، نه اینکه کدوم یک خیش و قوم توه، نه اینکه کدوم یک رفیق توه، نه حق، شایستگی، لیاقت، استحقاق. و اعمها فی العدل، نگاه کن کدومشون همگانی ترین هست از نظر عدل، کدوم یک از کارها از سناریوهایی که به تو پیشنهاد شده به لحاظ عدل فراگیرتر است، اون رو مقدم بکن. جالبه شاخص بعدی، پس حق رو گفت، ببینید حق، عنایت بفرمایید، عدل، این نه شاخصهای حکمرانی اسلامیه. و اجمعها لرضا الرعیه، نگاه کن کدوم یک باعث خوشنودی مردم میشه، باعث خوشنودی بیشتر مردم میشه. خیلی جالبه، طرف حق باش نه باطل، طرف عدل باش نه جور، طرف رضایت عامه باش نه رضایت خاصه. فان سخط العامه، البته اگه در تعارض باشه ها، ولا در تعارض نباشه که چه بهتر. فان سخط العامه یجهف برز الخاصه، خشم مردم، خشم عامه یعنی عموم مردم، با رضایت خاصه بی نتیجه هست. یعنی یه کسی بگه که خواص ما رو قبول دارن، نخبگان طرفدار ما هستن، حالا مردم نیستن که نباشه، نه دیگه، حکومت رو توده نگه می‌دارن، نه خواص. اسلام طرفدار عموم مردمه نه گروه خاص. و این سخت الخاصته یقتفر و معرض العامه. مالک بدان که اگر خواص خشمگین باشن، این با رضایت عامه از بین میره، یقتفر، بی اثر میشه. چند تا نخبه، چند تا بالاخره افرادی که توقعاتی دارن، اینا حالا ناراضی باشن ولی عموم مردم راضی باشن، این رو خدا میخواد، این خوبه. مبادا برای رضایت خاصه خشم عامه رو بخری، این نباید اتفاق بیفته. پس اگر تزاحم شد، تعارض شد بین خشم خواص و خشم عوام، خشم عوام نباید اتفاق بیفته، باید رضایت مردم تأمین بشه. ولیس احد من الرعیته اثقل علی الوالی، والی یعنی حکمران. شاید نمیدونم گفتم این رو یا نه، واژه حکمران و حکمرانی در عربی همین کلمه والی و ولایت و اینها میشه، یعنی والی یعنی حکمران، ولایت یعنی حکمرانی. البته ولایت عام‌تر از حکمرانیه، ولایت شامل حکمرانی هم میشه چون درش اون شبکه نهفته است. ما در حکمرانی با شبکه سر و کار داریم، در ولایت هم با شبکه سر و کار داریم. و لیس احد من الرعیت اثقل علی الوالی معونتن فی الرخاء و اقل معونتن له فی البلاء و اکره للانصاف و اسعل بالالحاف و اقل شکرن عند الاعطاء و ابتع عذرن عند المنع و از اف صبرن عند ملمات الدهر من اهل الخاصه. خیلی این جمله که یکمی هم طولانی بود جمله کلیدی و مهمیه. میفرماید که به وقت رفاه، به وقت آسانی و رفاه، این ترجمه که اینجا میبینید از آقای استاد انصاریه، حاج شیخ حسین انصاری، این ترجمه از ایشون هست، ترجمه قشنگی کرده اینجا. می‌فرماید که به وقت آسانی و رفاه احدی از رعیت بر والی، بر حکمران پرخرج‌تر از خواص نیست. ببینید این جملات همه با اینجا که بیاد وصل بشه درست میشه. لیس احد من الرعیت اثقل علی الوالی معونتن فی الرخاء من اهل الخاص. خب یعنی تو شرایط رفاه اگه باشید، خواص پرخرجن، عوام نه بندگان خدا، خرجی ندارن. در مشکلات اگه بشه و اقل معونتن له فی البلا، وقتی مشکلاته باز مشکلات خواص بیشتره. وقتی بحث انصاف باشه باز خواص ناخشنودن، مردم عادی راحت خوشنود میشن ولی خواص رو نمیشه راضی کرد. وقتی اصرار و تقاضا که باشه، این خواص هی تقاضا میارن، یکی معدن میخواد، یکی چی میخواد، یکی امتیاز فلان میخواد، مردم بندگان خدا اینجوری چیز نمیخوان که، یعنی درخواست های اینطوری ندارن، درخواستی هم داشته باشن به اندازه اینها اصرار ندارن. وقت شکر، هنگام اعطا که باید شکر گذار باشن، از همه ناشکرتر همین خواصن. وقتی که امکانات نیست، عذر پذیر نیستن اینها، از همه دیر عذر پذیرترن. وقتی که باید بهشون بگه آقا یکم صبر کنید، مقاومت کنید در برابر مشکلات، باز خواص کم میارن. خیلی شاخص‌های جالبی ها. پس وقت رفاه، وقت مشکلات، وقت انصاف، وقت تقاضا، وقت شکر، وقت کمبود امکانات، وقت نیاز به صبر، تو همه اینها خواص رفوزه میشن، عوام قبول میشن. در حالی که مالک بدان و انما اماد الدین و جماع المسلمین و العدت للاعداء و للاعداء العامت من الامه، مردم العامت من الامه یعنی عموم از امت، یعنی عامه مردم. میدونید کیان اینا؟ عموم مردم، اماد الدین، ستون دین هستن اینها، ستون دین مردم. جماع المسلمین یعنی جمعیت مسلمان ها، این عامه مردم هست. والعدت للاعداء، اگه یه جنگی پیش بیاد همینا بسیج میشن در برابر دشمن ها. عده همون میگیم اعدو و اعدو لهم مستطعتم من قوه، عده عده اینا با هم دیگه، عده و عده. موقعی که قرار بشه که در برابر اعدا یعنی دشمنان وایستیم، باز همین توده مردم هن که میان. شما آمارهای شهدا در دفاع مقدس رو ببینید و اقشار مختلف رو ببینید. سربسته میگم چون واقعا بعضی چیزها رو آدم اصلا خجالت میکشه بگه. شما اونجا بررسی کنید ببینید وقتی میایید به سمت خواص چقدر آمارهای ناجوری میشه. فلیکن سقوک لهم، پس گوشت باید به سمت مردم باشه، صدای مردم رو باید بشنوی. و میلو کمعهم، میل تو باید با مردم باشه. عزیز من، این میشه مردم سالاری دینی. این شاخصها شاخصهای حکمرانی مردمیه. لذا عرض کردم در همین هفته در کنفرانس سیاستگذاری عمومی و حکمرانی اسلامی که حکمرانی ولایی حکمرانی مردمیه، اونم با این. ببینید حضرت علی علیه السلام اینا رو کی داره مطرح میکنه؟ اینا رو زمانی داره مطرح میکنه که درگیر جنگ با قاسطین هست دیگه، درگیر جنگ با معاویه هست. اصلا مصر رو اینها ناامن کردن، اینها محمد بن ابی بکر رو به شهادت رسوندن بعد هم، و مصر رو اصلا گرفتن دیگه. مالک اشتر رو به شهادت رسوندن، محمد بن ابی بکر رو به شهادت رسوندن، مصر رو گرفتن. در اون زمان این نامه رو حضرت برای مالک نوشته که تو میری اونجا حالا هوای مردم مصر رو داشته باش. حالا مردم مصر حواستون باشه ها، مردمی نبودن که شما بگی همه حزب اللهی مذهبی، نه. مصر کشوری بود که امراض اونجا حمله کرد، جالبه دیگه، حالا تاریخش رو نمیدونم میدونید یا نه، امراض حمله کرد، مثلا بدون اجازه هم حمله کرد و اونجا رو فتح کرد و اسلام اینطوری رفته به مصر. نه اینکه فکر کنید حالا اونجا اگر مردمان مؤمن و خیلی طرفدار امیرالمومنین بودن که نمیذاشتن اونجا به تصرف دوباره امرئاس در بیاد دیگه. موج میزنه در این نامه 53 فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر. مو این که شما میبینید مقام معظم رهبری این همه تاکید داره که باید ما به نیروهای داخلی تکیه کنیم، به مردم تکیه کنیم، مسائل رو با مردم در میان بگذاریم، مردم باید پشتوانه نظام باشن. ایناست. ولیکن ابعد رعیتک منک و اشنعهم عندک اطلبهم لمعایب الناس. مالک، کسی که نسبت به مردم عیبجو هست، این باید ازت دور باشه. نه که دور باشه، دورترین رعیت تو از تو باید کسی باشه که نسبت به عیوب مردم جستجوگرتر هست. کسی رو میبینی دنبال عیوب مردمه، اینو از خودت دور کن. اشنعهم عندک باید باشه، یعنی انگار که از این آدم کینه داشته باشی، نذاری به تو نزدیک بشه، باید اینجوری باشه. یعنی میبینی این همونیه که عیب مردم رو جار میزنه، واقعا اینو راه ندید. اینو راه نده پیش من، این باید از تو دور بشه. چرا؟ به خاطر اینکه فإن فی الناس عیوبا الوالی حق من سترها، چون در مردم او عیبهایی هست که حکمران از همه کس به پوشوندن اونها سزاوارتره. فلا تکشفن اما غاب عنک منها، مراقب باش مالک، عیبهای مردم که از تو پوشیده هست اینا رو سعی نکن کنجکاوی کنی، برملا کنی. فانما علیک تطهیر ما ظهر لک، حتی اون عیوبی رو هم که فهمیدی سعی کن یه جوری خلاصه اصلاح کنی و از بین ببری، پاک کنی. والله یحکم علی ما غاب عنک، نسبت به اون چه که از عیبهای مردم از تو پنهانه خداوند داوری میکنه. فستر الاوره مستطعت، تا میتونی عیب مردم رو بپوشان. یستر الله منک ما تحب ستره من رعیتک، خدا همون عیبهای شخصی تو رو که دوست داری خدا از چشم مردم پنهان کنه پنهان میکنه. اطلق عن الناس عقدت کل حقدن، گره هر کینه ای که از مردم به دل داری بگشای. خیلی جالبه، یعنی نسبت به مردم صاف و زلال باش. اون بالا گفت دوستشون داشته باش، لطف کن بهشون، مهربان باش. حالا اینجا از هیچ که هیچی به دل نداشته باش. وقت انکه سبب کل وترن، رشته هر چیزی رو که باعث انتقام از مردم میشه قطع کن، از بین ببر. و تقاب ان کل ما لا یصح لک، ببینید از هر چه که صحتش برای تو ثابت نشده خودتو به غفلت بزن. او کنه که نشنیدی ندیدی. لا تعجلن الى تصدیق سا، آقا یه کسی میاد پیش تو سعایت مردم رو میکنه، عجله نکن در تاییدش، تایید نکن. بذار حالا معلوم بشه، سعایت رو نپذیر، تعجیل نکن در تصدیق سائی. سائی یعنی کسی که سعایت میکنه، سخنچین، کسی که عیب مردم رو میاره برای تو میگه. باز تأکید میکنم اینا ربطی به حق الناس نداره ها. مثلا اگه کسی آمد که آقا فلان مأمور شما، اینو که حضرت حالا در ادامه میگه باید عیون تو مواظب باشن. تو همین 79 تا نامه نهج البلاغه شما ببینید، من اینا رو حالا بحث کردم تو درس های دیگه، باید مراقب باشی که ظلم نشه به مردم. اونو نمیگن، نه، این سعایت سخنچینی یعنی در عیوب شخصی مردم، عیبهای اشکالاتی که ربطی به حکومت نداره، مربوط به حق الناس نمیشه. و ان السائی قاش، سخنچینان خائنند. و این تشبه به ناسهین، هرچند که خودشون رو به خیرخواهان، به جای خیرخواهان جا بزنند. خب مالک تو باید مشورت کنی، ضرورت مشورت. پس حکمرانی اسلامی حکمرانی مبتنی بر حق بود، عدل بود، انصاف بود، مردمداری بود، مردمگرایی بود، پوشوندن عیوب مردم بود. عرض کردم اینا همه هر فرازی شاخص، تو باید مشورت کنی. اما با چه کسی باید مشورت کنی؟ ولا تدخلن فی مشورتک بخیلا یعدل بک عن الفقر و یعدک الفقر، ولا جبانا یضعفک عن الامور، ولا حریصا یزین لک الشره بالجور، فان البخل والجبن والحرص قرائز شتا یجمعها سوء الظن بالله. مالک با سه گروه مشورت نکن. یک، بخیل، با افراد بخیل مشورت نکن. چرا؟ برای اینکه میای میگی که به مردم این امکانات رو بدین، میگه نه 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 مبادا بدی ها، دولت فقیر میشه، دولت فقیر میشه. یعنی دو کل فقر، میگه یعدل بک عن الفضل، جلوی بخشش تو رو میگیرن. و یعید و کلفق، تو رو میترسونن از فقر، میگن بابا بعد چیکار کنیم، حسابا خالی میشه. با ترسو هم مشورت نکن. چرا؟ چرا با ترسو نباید مشورت کنیم؟ یوزعفو که عن الامور، چون ای تو رو میترسونه. هر کار بزرگی میخوای بکنی میگه نه بابا اینو نمیتونی، این نمیشه، اینو اصلا میدونی اصلا چقدر بودجه میبره، امکانات میبره، میدونی چقدر سخته. پس با حریص، با ترسو هم نباید مشورت کرد. با آدم حریص هم مشورت نکن. آدمی که هی حرص داره، هی طمعکاره. چرا؟ به خاطر اینکه این یزین لک الشرح بالجور، این میاد میگه که آقا تو میدونی شخصیتت چیه، تو میدونی کی هستی، تو میدونی جایگاهت چیه، امور بد رو از جمله ثروت اندوزی رو برای حاکم، این در نظر تو زینت میکنه، زیبا جلوه میده. شما میگی آقا این مثلا ماشین رو من نباید سوار شم، میگه نه آقا تو اگه اینو سوار نشی اصلا تضعیف مردم به حساب می آید. مثلا میگه آقا من تو این خونه نباید ساکن بشم، یک جوری میگه نه اصلا تو مردم ناراحت میشن اگه تو این ریخت و پاش رو انجام ندی. امور بد رو تزیین میکنه آدم حریص. چرا؟ حالا چون برای خودش هم میخواد، یعنی تا تو این امکاناتو ور نداری اون واسه خودش نمیتونه ور داره. رمزش اینه، اون میبینه که باید تو رو آلوده بکنه تا بعد خودشم به نان و نوایی برسه. ببینید اینا همه حرفای معصومه ها، شما ببینید تازه تازه هست. شما الان میخواستی به یه کسی بگی که با چه کسی مشورت کنه، چی میگفتی؟ ما میگیم که با متخصص مشورت کن. خب این که معلوم، میگه این که خیلی طبیعیه، شما نمیری با یه آدم نادون مشورت کنی که. اما سه تا ویژگی اخلاقی گفته: با بخیل مشورت نکن، با ترسو مشورت نکن، با آدم حریص هم مشورت نکن که ای میخواد واسه خودش مال و منال جمع کنه. بعد استدلال هم کرده، میگه بخل، ترس، حرص، اینا سه تا غریزه هست که نتیجهش میشه سوء ظن به خدا. چطور سوء ظن به خدا؟ ببینید بخیل چیه دیگه؟ میگه آقا نده که فقیر میشی، نده که خزانه خالی میشی، به مردم نده. ببینید اسراف نباید کرد، بحثی نیست. اینه که حاکم میاد میخواد به مردم، میبینه فقیرن، میخواد یه لطفی بکنه، یه کمکی بهشون بکنه، یه بسته معیشتی بده. این بهت میگه نکن، که از روی بخل، یعنی بگه که فقر گریبان گیر ما میشه، میخواد یه کار بزرگی بکنه، میترسوندش، میخواد زهد ببرزه، این میاد براش اسراف رو تزیین میکنه. خب چه کسانی حکران بد هستن؟ ان شر وزرائک من کان للاشرار قبلک وزیرا. اون آدمایی که برای حکومت‌های بد پیش از تو، اشرار پیش از تو وزیر بودن، اونها بدترین وزرا هستن. اینا رو وزیر خودت قرار نده. و من شرک هم فی الاثام، اونایی که در گناهان اونها شریک بودن. فلا یکونن لکه بتانه، اینا نباید محرم اسرار تو باشن. چرا؟ فانهم اعوان الاثمه، چون اینا کمککار اون گناهکاران بودن دیگه. و اخوان الظلمه، اینا برادران ظلمه بودن. و انتواجد منهم خیر الخلف من له مثل آرائهم و نفاذهم. بابا تو آدم قحطی که نشده، تو میتونی بهترین جانشینان رو برای اونها داشته باشی، از کسانی که هم آراء خوبی داشته باشن در کشورداری و هم نفوذ و کاردانی و کارآمدی داشته باشن. نفاذ یعنی کارآمدی. اگه دنبال لغت کارآمدی هستید در عربی، یکی از لغاتی که به معنی کارآمدی اینه، نفاذه. میگه که این عبارت مهمه، بذارید یکم بیشتر روش بمونم. و انت واجدون منهم، تو پیدا میکنی در میان مردم خیر الخلف را، بهترین جانشینان را، ممن لهو مثل آرائهم، از کسانی که از نظر رأی، نظر و دیدگاه و تخصص در کشورداری نمونه باشند، و نفاذهم، و کسانی که از نظر کارآمدی اینها صائب باشند، نفوذ داشته باشه، یعنی کارآمد باشه. و لیس علیه مثل آثارهم، اما از جهت گناه نه، اثر اونها بر اینها نیست دیگه، اصلا این آدم پاک پاک میاریش میگذاری مسئول، کسی راجع بهش نمیگه که این فلان گناه رو کرده، فلان مبالغ رو برده، فلان، نه، این آدم پاکیه شما بردی گذاشتی. و اوزاره وزر اونها رودوش این نیست، من لم یا آون ظالمن علا ظلمی، از کسانی که هیچ ستمکاری رو بر ستمش کمک نکرده باشن، ولا آثمن علا اثمی، هیچ گناهکاری رو بر گناهش کمک نکرده باشن، اولئک اخف علیک مؤونتان، هزینه اینا واسه تو سبکه، اصلا هزینه واسه تو نداره. تو اگه یه آدم خوبه، صالح، متخصص، کارآمد رو بیاری بگذاری مدیر، این باعث آبروی توه، هزینه واسه تو نداره. اون کسی واسه تو هزینه داره که گناهکار باشه، بدنام باشه. و احسن لک مؤونتان، اینها اتفاقا خیلی برای تو آورده دارن، اینها نیکوترند برای تو از نظر همکاری و کمک. و احنا علیک عطفاً، اینها از نظر عطوفت به تو مایلترند، یعنی با تو روابطشون صمیمانه تره. و اقل لغیرک الفاً، با بیگانگان هم اون الفتشون کمتره، برخلاف قبلی ها که دیگه با بیگانگان انس گرفته بودن. فاتخذ اولئک خاصتا لخلواتک و حفلاتک، مالک اگه یه اینجور آدمایی رو پیدا کردی، اینا رو در خلوت خودت و در مجالس خودت از خاصان خودت قرار بده، با اینا نشست و برخاست کن. ثم لیکن آثرهم عندک اقبلهم به مر الحق لک، برگزیده ترین وزیر تو باید وزیری باشه که سخن تلخ حق رو بهت بگه، سخن حق رو ولو تلخ باشه بهت بگه. و اقلهم مساعدتن فی ما یکون من کم ما کره الله له اولیائه، اگه یه چیز رو خدا خوشش نمیاد تو رو کمک نکنه تو اون کار. تو میخوای یه کاری بکنی که خدا خوشش نمیاد، باید نزدیکترین وزیر تو و نزدیکترین مأمور تو کسی باشه که تو اینجا به کمکت نیاد، بگه نه من اینجا کمکت نمیکنم، این کار مورد رضایت خدا نیست. حالا شما ببینید ما چقدر اینطوری آدم داریم، ما یعنی حکمرانی کارگزاران دیگه، این فقراتی که میخونیم، واقعا ذالک من هواک حیث و وقع بل سق، بله، از اینجا یک پاراگراف جدیدی شروع میشه، بل سق به اهل الورع و صدق، مالک به اهل تقوا بچسب، به اهل راستگویی بچسب، به آدمای راستگو بچسب، به آدمایی که ورع دارن. ورع یه درجه از تقوا بالاتره، یعنی کسانی که غیر از واجبات مستحبات هم انجام میدن و غیر از محرمات مکروهات رو هم ترک میکنند. ثم، این پاراگرافو، بله، یکم طولانیه، میخواستم تا این اقشار اجتماعی برسیم که خب دیگه بس، خسته شدم من، شما احتمالا از من بیشتر خسته شدید، تا همینجا ولسق به اهل الورع و صدق بحث رو ختم میکنیم. انشالله فرصت کردید حتما پیش مطالعه هم بفرمایید، حتما قبلا خوندید نامه 53 رو، ولی باز هم مرور کنید، هر دفعه انسان میخونه میبینه که مطالب جدیدی متوجه میشه و واقعا اگر بتونیم که به اینها عمل بکنیم خب خیلی زیباتر هست و مملکت داریمون، حکمرانیمون پیشرفته تر میشه. انشاءالله کمک کنید اینا همه تبدیل به نمودار و فرم و کار و مقالب و در دسترس همگان انشاءالله قرار بگیره. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما این معارف بلند رو خوب بخونیم، بشناسیم، درک بکنیم و از همه مهمتر بهشون عمل بکنیم. من در خدمتتون هستم اگر ملاحظه‌ای باشه، نکته‌ای باشه، مطلبی باشه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. من در خدمتتون هستم اگر مطلبی هست بفرمایید.